چیکار کنم ازم خوشش بیاد؟
به نظرم خیلی خودتو علاقه من نشون بده به کار.
آره ببین، مثلا یه جوری باش که انگار خیلی دلت میخواد درباره نمایش ایرانی یاد بگیری.
مثلا بگو هر چقدر لازم باشه تمرین میکنم.
یه جوری میگید اینو بگو اونو بگو، هر کی ندونه فکر میکنه من واقعا یا علاقه ندارم یا هیچ تلاشی نمیکنم.
یعنی واقعا علاقه داری؟
معلوم نیست، کل کتابایی که گفتید به شما معرفی کرده رو از قبل خوندم.
از کجا معلومه؟ و تو که سر کار قبلی وسط بازبینی ول کردی رفتی، الان این شد علاقه؟
من یه مشکل خیلی ناجوری برام پیش اومد سر اون کار. واقعا همچی آدمی نیستم که وسط کار ول کنم نماشو برم.
خیلی خب، حالا اصلا وایسا ببینیم واسه چی گفته بریم درباره تضییع تحقیق کنیم. شاید ماجرا اصلا اجرا نباشه.
یعنی چی اجرا نباشه هانیه؟ یه کارگردان تئاتر با 4 تا بازیگر چه کاری غیر اجرا میتونه داشته باشه؟
آموزش
واسه دانشجو. ما هنرجوییم، اهل عملیم هانیه خانم.
باشه، حالا اینا تناقضی با هم نداره که. اول باید یه چیزی حالیمون باشه نمایش، بعد وارد عمل بشیم.
بابا همش که نمیشه با تئوری بریم جلو. هی کتاب، دستورالعمل، فلان اینا رو بخونیم که چی آخرش. آخه کدوم یکی از نمایش‌های ایرانی رو از رو کتاب و دستورالعمل ساختن که حالا ما بخوایم اول بخونیم بعد بسازیمش؟ همش هم غریزی و تجربی بوده از اول. اصلا تئاتر از فطرت بشر اومده، نه از تو کتابا.
اوه اینا رو خودت گفتی، از جملات مشاهیر بود.
خیلی بحث شیرین و جذابی
دارید. سلام. اتفاقا بحث مرغ و تخم مرغ بود.
فکر نکنم، من فکر کنم بحثه خیلی بحث مهمیه و اون جمله آخر نیکارم به نظر من باید طلا بگیریم بذاریم سردر کارگاه.
چی بود جمله آخرت نیکا؟
تئاتر از فطرت بشر اومده نه از تو کتابا.
بله. به به، سلام علیکم. شما؟
سلام آقا، ببخشید که من بی دعوتتون اومدم. من رضام، تو کار قبلی که نیمه کار مونده بود با بچه‌ها بودم. بچه‌ها گفتن شما صداشون کردید واسه تمرین. منم گفتم اگه بشه، اگه شما اجازه بدید بیام تمرین.
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. البته من بچه‌ها رو به خاطر علاقه خودشون به نمایش ایرانی صدا کردم. کاری که باهاشون دارم مربوط میشه به یکی از فرمای نمایش ایرانی. اگه توی این مورد علاقه داری میتونی بمونی. بله.
اصلا خوراکم نمایش ایرانی آقا.
آی شکیبا، تو رو خدا زودتر بگی ماجرا چیه؟ این همه منابع در مورد تضییع رو واسه چی گفتید پیدا کنیم؟
بله، ماجرا یه تراژدیه.
آخ من عاشق تراژدیه.
بله.
اجرا قراره ساختار شبیه خونی باشه؟
تضییع تضییع است دیگه محمد، یعنی چی ساختار شبیه خونی باشه؟
وای بازم دعوای فرم و محتوا.
خیلی خوب، عجله نکنید بچه‌ها. اول یه نفر یه کلیتی از ماجرا بگه ببینیم چی دستگیرتون شده از تضییع.
تضییع در لغت به مفهوم عزاداری است، اما اصطلاحاً به نوعی از نمایش گفته می شود که با استفاده از حرکت، موسیقی و آواز و صحنه آرایی به نمایش وقایع کربلا و حوادث قبل و بعد از آن می پردازد. از آنجا که در طول حیات تضییع به مضامین و قصصی برخورد می کنیم که با مفهوم عزاداری و ذکر مصیبت اولیای دین فاصله دارد، برخی از ادبا و فضلا عنوان شبیه خانی را به آن اطلاق نمودند که با مفهوم نمایش و نمایش دادن سنخیت بیشتری دارد. عنایت الله شهیدی، پژوهشی در تعزیه و تعزیه خانی، صفحه 61.
ببخشید آقای شکیبا، من فقط میخواستم بدونم کلیت کار قراره چی باشه؟ چرا این کتابا رو داریم میخونیم؟
کلیت ماجرا اینه که میخوام با نمایش تراژدی از نوع ایرانیش آشناتون کنم.
پس در واقع شبیه خونی تراژدی ایرانی بوده یه جورایی؟
یه جورایی که نه، همه جوره ایرانیه این تراژدی. البته بعدها وقتی این آیین به عنوان فرم نمایشی گسترش پیدا میکنه، گونه‌های غیر از تراژدی هم پیدا کرده. ولی ما اول قراره درباره اصل ماجرا حرف بزنیم، یعنی همون بخش تراژدی شبیه خونی که تعزیه است.
یعنی ما قراره تعزیه اجرا کنیم؟
اجرا که فعلا نه، در واقع من مدت هاست که میخوام یه کار پژوهشی انجام بدم درباره شبیه خونی، که این کار پژوهشی یه بخش عملی هم داره و چون دیدم که شما پتانسیلشو دارید و علاقه‌مندم هستید به نمایش ایرانی، به خودم گفتم که خب کی بهتر از شما تو اون قسمت عملی این پژوهش، شما میتونید که حضور داشته باشید و کمک کنید.
ما که از خدامون آقای شکیبا، یعنی من که از خدامه.
ما همهمون از خدامونه.
خیلی ممنون که اینقدرمون حساب میکنید آقای شکیبا.
خیلی باید به نظرم جذاب باشه.
حالا خدا رو چه دیدید، شاید بجز پژوهش آقای شکیبا یه کار تضییع هم از این کارگاه در اومد.
چرا در نیاد، حتما میتونه اگه که خوب بتونیم متوجه بشیم که این نمایش چی بوده، فرمش چی بوده، محتواش چی بوده، حتما یه خروجیایی هم میتونه داشته باشه.
طبیعتا هم بعد اول از شکلی تضییع تو ایران شروع بکنیم.
مگه تضییع جای غیر از ایران هم شکل گرفته؟ فقط تو ایران بوده تا جایی که من فهمیدم. البته خب اون زمان چند تا از کشورهای امروزی هم جزو ایران بودن.
نویسندگان تاریخ نمایش در ایران بر این باور هستند که مراسم عزاداری عمومی و رسمی برای امام حسین علیه السلام از دوره معزالدوله دیلمی شروع شد. جمشید ملکپور در کتاب سیر تحول مضامین شبیه خانی صفحه 12 آورده است که در دهه محرم سال 352 معزالدوله دیلمی به مردم دستور داد که برای حسین ابن علی دکانهایشان را ببندند و بازارها را تعطیل کنند و خرید و فروش نکنند و نوحه بخوانند و جامه‌های خشن و سیاه بپوشند و زنان موی پریشان و روی سیاه کرده و جامه چاک زده نوحه بخوانند و در شهر بگردند و سیلی به صورت بزنند و مردم چنین کردند. آشنایی با مبانی شبیه خانی، داوود فتلی بیگی.
من تو اون منابعی که گفته بودید یه چیزایی درباره سوگ سیاوش و آیین‌های عزاداری ایرانی خوندم، ولی نفهمیدم ربطش به تعزیه چیه.
ربطش اینه که ایرانی ها با مراسم عزاداری غریبه که نبودن. سوگ سیاوش یه مراسم عزاداری تو ایران قبل از اسلام بوده. تو کتاب تاریخ بخارا فکر کنم یه مطلب خیلی جالبی در مورد آیین سوگ سیاوش نوشته، بذارین براتون بخونم. نوشته که مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست، چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و میگویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 سال است.
یعنی آیین عزاداری واسه آدمای بزرگ تو ایران خیلی قدیمی تر از این حرف هاست.
چه قشنگ بودن اجدادمون.
یعنی میخواید بگی تعزیه آیین عزاداری ایرانی ها تو دوره دیلمیان همون مراسم سوگ سیاوش بوده؟ آره؟
نه همون که نبوده، ولی خب شکلش خیلی تحت تاثیر اون مراسم بوده.
بله، دوره دیلمیان در واقع آغاز یه نوع تظاهرات مذهبی و یه جور راهپیمایی حماسی برای برپا کردن عزای سید الشهدا بوده. اون زمان تعزیه هنوز شکل تکامل یافته نمایشی خودشو نداشته. احتمالاً یه مراسم ساده عزاداری بوده که در طول چند قرن تبدیل به یه ساختار نمایشی شده. منتها شکل برگزاری این مراسم ساده نشونه‌هایی از مراسم سوگ سیاوش داشته.
قرابت‌های سوری بین چگونگی عزاداری مردم بین النهرین برای امام حسین علیه السلام در زمان معزالدوله دیلمی در سال 352 هجری قمری و آنچه که در خصوص آیین سوگ سیاوش گفته شده، مانند حمل اماری، شیون و نوحه خوانی و جامه سیاه پوشیدن و غیره، گواه آن است که در ایران پس از اسلام عمده مراسم عزاداری به ویژه سوگ آیین‌های غیر رسمی تحت تأثیر آیین سوگ سیاوش بوده و آثار آن تا امروز باقی مانده است. علی حصوری، سیاوشان، صفحه 88. من یه سوال دارم که جواب سوالم رو هرچی گشتم تو منابعی که دستم بود پیدا نکردم. همین شکل عزاداری که میگن تحت تاثیر مراسم سوگ سیاوش بوده چجوری بوده دقیقا؟
بله سوال مهمیه. کسی میدونه جوابشو؟
من تو کتاب نمایش در ایران آقای بیضا یه چیزی خوندم. نمیدونم حالا جواب تو باشه یا نه.
در مورد شکل اجرای عزاداری بود؟
بله، میگه از روی سفرنامه‌هایی که جهانگردای اروپایی اون موقع داشتن رو می‌نوشتن.
جهانگردای اروپایی در مورد عزاداری نوشته بودن؟ چه جالب.
آره، کسانی که این مراسم رو دیده بودن در موردش نوشته بودن، یعنی هر چی رو که دیدن نوشتن.
خب
آره، میگه که از روی این سفرنامه میشه فهمید شکل عزاداری اینجوری بوده که اول فقط دستای عزاداری بودن که با حرکت آهسته از جلوی تماشاگرا رد میشدن.
یعنی مثل همون دستای الان تو محرم؟
دقیقاً. حتی اینم نوشتن که سینه میزدن و زنجیر میزدن، تبلو سنج هم میزدن، علم و اینا هم داشتن که با خودشون هم میکردن، یه چیزای شبیه ابزار جنگی. یه نفرم نوحه میخوند و بقیه باهاش همخونی میکردن. نوحه‌شون هم درباره اتفاقات کربلا بود.
خب یعنی تعزیه اولش همین دستای عزاداری بوده که همین الانش هم داریم؟
اینجوری که آقای بیضا یا سفرنامه‌های اروپایی ها در آورده. آره، بعد میگه کم کم اون نوحه خونی های دست جمعی کمتر شد، علامت ها و تعریف کردن های وقایع کربلا بیشتر شد. یعنی کم کم شکل دستا اینجوری شد که یکی دو نفر واقع خون واقع رو واسه تماشاگرها تعریف میکردن، نوازنده‌های تبل و سنج و اینا هم همراهشون میکردن تا ماجرا رو تعریف کنن.
یه چیزی تو مایه‌های نقالی.
بله دقیقا شبیه نقالی اجرا میشد، با این تفاوت که پرده‌ای در کار نبوده. اصلا همین نیاز به نشون دادن تصویر از وقایعی که تعریفشون میکردن، یعنی وقایع کربلا، کار رو به جایی میرسونه که واقع خونها میشن شبیه و سعی میکنن اتفاقات رو به جایی که تعریف کنن نمایش بدن.
فقط میخواستم بگم که آقای بیضایی اینم نوشته که اول نقالا سعی میکنن شخصیت های کربلا رو بازسازی کنن، مثلا لباسایی که شبیه لباسای اونا بوده رو میپوشیدن، میومدن و مصائب خودشونو در نقش اون شخصیت تعریف میکردن. تو مرحله بعدم این شبیه ها با هم دیالوگ میگفتن، در نهایت هم تو دوره صفوی تزیه شد همین شکلی که الان هست.
خب نیکا فکر کنم که جوابتو کامل گرفت.
بله بله کامل و دقیق فهمیدم.
یه چیزی بگم.
بفهمید.
تو دوره صفویه درست تزیه کاملا فرم نمایشی پیدا کرده بود، ولی با این تزیه که الان میبینیم و میشناسیم هنوز خیلی فرق داشته. مثلا یکی از تفاوتاشون این بوده که فقط تاسوعا عاشورا اجرا میشده، 10 روز نبوده.
نخستین تعزیه های محرم فقط در 1 یا 2 روز تاسوعا و عاشورا خوانده می شدند، نه در سراسر محرم. از دوره زندیان به تدریج برای هر یک از 10 روز محرم یک مجلس تعزیه ساخته شد. همچنین در بعضی از ایام مهم سال به مناسبت هایی مانند شهادت حضرت علی، رحلت پیامبر و شهادت امام رضا و امامان دیگر نیز تعزیه می خواندند. عنایت الله شهیدی، پژوهشی در تعزیه و تعزیه خواندن.
یه عنصر جالبی هم که بعدتر اضافه شده و از اول وجود نداشته اشقیا بوده. همین آقای عنایت الله شهیدی تو کتابش نوشته که اشقیا و شبیه‌های مخالف اهل بیت یا هیچ نقشی نداشتن یا اگرم داشتن نقششون خیلی کمرنگ و کوتاه بوده.
نقش منفی دوست نداشتم به نظرم، شایدم کسی جرأت نمی‌کرده نقش منفی بازی کنه.
بعضی ها معتقدند که این علت اصلیش این بوده که هنوز تعزیه کاملا شکل درام به خودش، شکل تراژدی به خودش نگرفته بوده، ولی واقعا ممکنه این حرفی که رضا میگه یکی از دلایل مهم باشه که اشقیا در واقع وجود نداشتن یا پررنگ نبودن. چون تو یه سری از منابع اومده که بعدا که تعزیه رونق و گسترش پیدا کرد، گاهی مردم با شمخونا رفتارهای بد میکردن.
اصلا همین الان هم این موارد وجود داره آقای شکیبا.
بله.
من با یه تعزیه خون که اتفاقا اشقیا خونم بود حرف می زدم، یعنی درباره تعزیه رفته بودم ازش بپرسم، این خاطره رو برام تعریف کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از سن 7 سالگی شروع به تعزیه خوانی کردم. گذشتگانم، پیشینم، پدر بزرگم، نسلن در نسل تعزیه خوان بودن.
لیکن ز شهرها که نوشته است در رقم، بر خوان برای مستمعان بی زیاد و کم.
تو اشقیا خونی ما 3 دسته داریم، کسی که تخت نشینی میخونه،
آن شهرها که کرده رقم جمع منشیان.
یه سری نقشه هست مثل شم، مثل ابن سعد. حالا شم رو که میگن نقش سرپا خون. ما بقیه نقشه که توی مخالف هست همه مثل حکم، مثل هرمله، اینا همه کنار است، سیاهی لشکر نمیده. اولیا خونی چون تو دستگاه موسیقی ایرانی دارم میخونم، بار موسیقی خب روی دوش اولیا خونه. یه زمانی مردم خسته میشن و باید یه ضربه، یه تلنگر، اشقیا خون اون تلنگر رو میزنه. من نقش حکم رو بازی میکردم، خوندم تموم شد رفت. یه پیرزنی من صدا که یه لحظه بیا، گفتم چی؟ گفت یه اسم مادر بیا. رفتم اونجا، زد تو گوشم، گفت خدا رحمتت کنه. گفتم خب خدا چی؟ پس من خوب خوندم. زمانی که اشقیا خان داره تعزیه خونی میکنه، یه جاهایی از تعزیه داره نقش رو بازی میکنه، شم که نیست که، داره نقش شم رو بازی میکنه. اون لحظه شاید یه حسی به خود اشقیا خان وارد میشه، یه حالی بهش دست میده که شم، نقش شم رو داره بازی میکنه ولی خودش داره گریه میکنه. خب این حس خوبیه.
خیلی
سنگین ترین صحنه که اشکی آخون در حین تعزیه اجرا میکنه قسمت شهادته. تو مجلس شهادت امام حسین زمانی که شم خنجر از ابن صد میگیره داستان کل تعزیه عوض میشه. اوج داستان زمانی که داره ضربات شمشیر به سر امام حسین به گلوی امام حسین وقتی هم که سر رو بلند میگیره و میبره میاره میزنه رو نیزه همه چی تمومه، تموم میشه همه چی دیگه، کلا برای همه عالم همه چی تموم میشه. اون لحظه شما 10 روز عزاداری کردی، وقتی سر میره رو نیزه یعنی تمام رفت و سال آینده. چه عشقی خون باشی چه اولیا خون باشی نوکر امام حسینی، انشالله همیشه توفیق اینو داشته باشیم که نوکری عبدالله.
خب بچه ها بحثمون بحث خوبی بود، ازش فاصله نگیریم. محمد داشتی از تفاوت‌های تعزیه‌های اولیه با تعزیه‌های امروزی میگفتی.
بله، یه فرق دیگه هم که داشتن توی بازی شبیه ها بوده. توی تعزیه های اولیه حرکت و عمل به قولی اکت خیلی کم و محدود بوده.
بله.
تعزیه ها بیشتر تکیهشون روی آواز و کلام بوده، یه چیزی تو مایه های یه اپرای مذهبی.
بله، اتفاقا خیلی از این جهانگردها و مسافرهای اروپایی که اون زمان توی ایران بودن و تعزیه ها رو دیدن در موردش نوشتن و تعزیه رو هم مقایسه کردن با اپرا.
آره دیگه، اصلا ماجرا از نوه شروع شده، یعنی یه جور آواز دست جمعی بوده بعد تبدیل شده به نمایش. باید هم اولش کلام و آوازش بیشتر می بوده.
آره دقیقا، در نهایت هم آقای شهیدی می نویسه که تعزیه به این شکلی که کامل و جا افتاده است و توی دوره قاجار می شدید، یعنی تا قاجار طول کشیده تا این شکلی که ما الان می بینیم بشه.
خیلی جالبه، من خیلی دوست داشتم بدونم که تعزیه ها رو در واقع کجا اجرا می کردن، صحنه شون چطوری بوده. کاش که در این مورد هم یکمی صحبت بکنیم.
بله حتما حرف می زنیم راجبش.
ببخشید شکیبا، میگم در مورد تعزیه های شهرهای دیگه هم میخواید تو تحقیقتون بنویسید؟
این قضیه هم خیلی میتونه جالب باشه. بعضی از شهرها هستن تعزیه های خیلی خاصی دارن.
آره من یکی دوتا روستا هم اتفاقا میشناسم که تعزیه شون جزو اسناد ملی ثبت شده، خیلی هم قدمت دارن.
به اونم میرسیم انشالله.
آقای شکیبا، ما تو بخش عملی پژوهش قرار بازی کنیم، یعنی تعزیه بخونیم؟
تقریبا بله یه جورایی.
خب آقا من میگم هر جلسه تو رو خدا یکم اجرا با همون تمرین کنیم.
باشه، اتفاقا الان میخواستم یه متنی رو بگم که بخونیم با هم یکم تمرینش کنیم، ولی پشیمون شدم چون دیدم اصلا در مورد تعزیه خیلی چیزی نمیدونیم.
خب آقا دیر که نمیشه، حالا یه ذره بخونیم بعدش در مورد فرم حرف بزنیم.
بله آقا، ماها تمرین عملی نکنیم افسرده میشیم اصلا.
میدونم، ولی با تمام این تفاصیل هنوز خیلی زوده، فایده ای با حالتون نداره. بذارید بریم اول سراغ مزامین شبیه خونی، یه کمی مزامین برامون جا بیفته و به اجرا هم میرسیم.
خب ما خیلی با تعزیه و شبیه خونی راستش غریبه نیستیم، میدونیم مضمونش و شکل اجرا چجوریه، یعنی این ذهنیت رو داریم ازش، فقط میخوایم یکم دقیق تر و درست تر یادش بگیریم.
خیلی خب، حالا اگه اینقدر اصرار میکنید یه تیکه کوچولوی نوحه‌ای رو میخونیم.
نوحه چرا؟
چون ما الان تا اینجا یاد گرفتیم که تعزیه از نوحه خونی دسته‌های عزاداری شروع شده. تا من یه چایی میخورم این نوحه رو یه تمرین کوچولو با هم بکنید، میام اجراش میکنید.
کارگاه تئاتر با نش پسر گفت فرزند پیامبر، آمدم علی جان با دو دیده تر، ای قوت زانویم نوجوان دلجویم، بابا علی اکبر بابا علی اکبر، فرق نازنینت خسته تا جبین شد، پهلویت چو گل چاک از سنان کین شد، خفته ای در این هامون چون کند حسینت چون بابا علی اکبر بابا علی اکبر.
ببخشید آقا من یه سوالی دارم، ما الان قرار شکل اجرایی دستای عزاداری رو یاد بگیریم یا شکل اجرایی تعزیه رو؟
فراموش نکنید بچه ها، این پژوهشه که بخش عملی هم داره. ما باید هر اونچه که درباره شکلی تعزیه از همون اول وجود داره رو بدونیم، بعد حالا کار دیگه ای هم میکنیم که حالا اجرا باشه. الان هم دستای عزاداری از این جهت که ریشه این فرم نمایشی بودن خیلی مهمن و باید در موردشون گفتگو کنیم.
من شنیده بودم خیلی ها میگفتن اولین تعزیه موضوع شهادت امام حسین بوده، ولی تو همین کتاب آقای فتحعلی بیگی میگه اولین تعزیه ها موضوعشون خیلی کلی بودن، یعنی یه خلاصه ای از همه وقایع کربلا از اول تا اسارت اهل بیت و رفتن به قصر یزید تو شام.
بله، این تعزیه رو الان بهش میگن تعزیه 72 تن. الان هم یه نسخه هایی ازش هست که اجرا هم میشه. قبل از این که زیاد وارد شکل اجرایی و عناصر شبیه خونی بشیم بچه ها، بهتره تکلیفمونو با مزامین و منابع تعزیه روشن کنیم. ببینیم مثلا این نوحه ها یا روایت ها رو از کجا می آوردن، از کجا الهام می گرفتن یا می خوندن، از کجا تعریف می کردن، در مورد اینا کی چی می دونه که بگه؟
اینجوری که من متوجه شدم منبع اصلی تعزیه و حتی روزخونی اشعار حماسی دینی بوده. شعرهای حماسی دینی شعرهایی بودن که داستان اهل بیت و شهادت امام حسین رو بازگو می کردن.
بله.
منابعشون هم شعرهای کتاب و منظومه‌ای مثل خاورالنامه یا حمله حیدری بود، یا مثلا شعرهای اشخاصی مثل محتشم کاشانی یا وصال شیرازی. مهمترین منبع هم کتاب روزت و شهدا بوده، ملا حسین کمال واعظ کاشفی سبزواری.
چقدر طولانی اسمش.
روزت و شهدا نخستین کتابی است در مقاتل که به فارسی تصنیف شده. ذکر این مصائب اهل بیت آن کتاب را تلقی به قبول نموده و در رؤوس منابر آن را قرائت می کردن. بدین سبب گروه ذاکرین به روزخان موسوم شدند، زیرا در منابر مصائب اهل بیت را از کتاب روزت و شهدا می خواندند.
پس یعنی تعزیه خونی هم یه جور مقتل خونی بوده برای خودش، باید منابع معتبر می داشتن.
بله دیگه، همون جوری که حرف زدی مثلا اجرای نمایش شبیخانی از تعریف کردن ماجرا و واقعه کربلا توسط نقالا و واقعه خونها در دسته ها شروع شده، پس باید منابع معتبری برای نقل این واقعه ها وجود می داشت.
حالا خلاصه این کتابم جزو منابع بوده برای نمایش‌های تعزیه، چون به شعر بوده و منابع ادبی حماسی دینی دیگه هم منابع اصلی متن تعزیه ها بودن.
دقیقاً حماسی دینی یعنی چی؟
یعنی منبع اصلی متون تعزیه ها مربوط به داستان‌های زندگی و مصائب پیامبر اسلام و اهل بیت ایشون بوده، علل خصوص واقعه کربلا و شهادت امام حسین
که بعد گسترش پیدا کرده و موضوعات دیگه هم واردش شده.
دقیقاً.
یعنی آقا امروز قرار نیست تعزیه اجرا کنی؟
امروز که دیگه نه دیگه، فرصتمون داره تموم میشه، تموم شده در واقع. ان شاءالله اجرا هم میکنید، عجله نکنید به اجرا هم میرسید.
رضا جون دیر اومدی، زودم میخوای اجرا کنید.
بعد حالا حتما برون بیاری دیر اومدم.
خب حالا شوخی کردم، چه سریع هم ناراحت میشه.
خیلی خب بچه ها، برای امروز کافیه تا دعواتون نشده. من خداحافظی میکنم، خسته نباشید. این منابع رو مطالعه بکنیم، در موردشون جدیتر و واضحتر حرف بزنیم.
حتما.
خیلی متشکرم، خسته نباشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
باشه بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماها نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماها میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی